مباحث اقتصادی از دیدگاه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام و کتاب شریف نهج البلاغه نیز از طریق همین سامانه پیامکی یعنی 30367 به ما انتقال بدید تا در این برنامه مطرح و بررسی کنیم. همچنان با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه از رادیو تخصصی اقتصاد در خدمت شما اندیشمندان گرامی به خصوص علاقمندان به علوم علوی هستیم. استاد درودی خطبه 23 کتاب شریف نهج البلاغه رو در رابطه با نقش جهانبینی در تولید موفق توضیح میدادید. در خدمتون هستیم و ادامه بحث رو میشنویم.
بله، نکته‌ای که در خطبه 23 آمده این است که حضرت می‌فرماید و ان المال والبنین حرص الدنیا.
بله،
جوانان عزیز ما باید بدانن اگر قصد تولید دارن در کشور و می‌خوان با تولید، حالا در هر بخشی، کشاورزی، صنعتی، حالا در بازار وجود داره تعاریف مختلفی که برای تولید ما در کشور داریم و یا جایگاه‌هایی که برای او دولت ما یا در کشور ما امکانش وجود داره، باید بدانند که امیرالمؤمنین به اونها توصیه میکنند اگر شما میخواهید ثروتی رو از تولید به دست بیارید که لذت او پایان پذیر نباشد، اگر شما میخواهید تولید رو به دنبال او برید که حسرت و حالت یأس و ناامیدی در او به وجود نیاید، و همچنین اگر میخواهید به دنبال تولیدی برید که ترس شما را آزار ندهد، باید بدانید که حضرت می‌فرماید حرص دنیا یعنی مال، ثروت، دلار، سکه، خانه، ویلا، ماشین، انواع اقسام ثروت‌هایی که می‌توانیم برای جوان تو ذهنش می‌آید یا در امروز وجود دارد نام ببریم و همچنین فرزندان در اختیار شما باشند، این نمی‌تواند شما را تأمین کند در مقابل حسرت خوردن. چرا؟ وقتی شخصی بعد از 40 سال عمر، امروزه که کمتر هم هست، با قرص هایی که او را از جنگ اعصاب نجات بده،
بله،
خواب های پریشان نجات بده، کسی که حسرت میخوره، مالی را به دست آورده، حالا باید در خدمت دیگران قرار بده، خودش نمیتونه بهره ببره، اگر میخواد از این حسرت ها در امان باشه چه نوع تولیدی باید داشته باشد جوان عزیز؟ یا اینکه پایان لذت، میبینه الان 80 سال شده ولی ثروت زیادی، برجی، دلاری، سکه، ویلای، انواع اقسام ماشین، ولی عمر داره او رو محروم میکنه.
بله،
پیری او رو محروم میکنه، کهنسالی داره او رو محروم میکنه از اینکه از اون لذت ها استفاده کنه.
پس چه کار کنه که در تمام دوران های زندگی،
بله،
چه اگر جوانی، چه میانسالی و چه دوران پیری و چه در زندگی اخروی بتونه از این تولیدش استفاده کنه،
یعنی احساس نکنه که تمام شد.
بله،
در این مورد، این مورد دوم. و مورد سوم این که نترسه که آیا امروز آتیش بگیره، آیا کلوبردار به سراغ او بیاد، یا نه دیگران، اعضای خانواده حتی برای او جیبی دوخته باشن.
بله،
این ترس، این حسرت و این پایان پذیری اگر جوان عزیز ما میخواهی در اقتصاد شما را رها کند، مسلم باید بدانید که حضرت امیر علیه السلام میفرماید حرص دنیا با حرص الاخره هر دو گره خوردن، قابل جدا شدن نیستن. اگر جدا کردی این سه آفت به سراغ شما خواهد آمد، چنان که در دنیا میبینیم افرادی که ثروتهای زیادی دارن ولی از آن استفاده نمیبرن، میگذارن و میرون.
بله،
شیخ قدم اون ثروت باعث ضرر زدن به جامعه، باعث انحرافات، فسادهای مختلف میشود.
بله حاج آقا، اصلا متاسفانه بعضی از مواقع داریم که یک فردی بسیار زحمت کشیده در طول زندگی و سرمایه فراوانی رو هم از خودش به عنوان ماترک و ارث به جا گذاشته، اما در بین خانواده و بستگان و نزدیکان و وراث او هم جنگ و دعوای عجیب و غریب در میگیرد، چه برسد به این که بخواد این در حقیقت ارثی که به جا مونده، سرمایه‌ای که به جا مونده به نفع اونها و به نفع جامعه باشد. این خیلی واقعا جای تأسف داره و اینکه شما برای ما بفرمایید که جهان بینی چنین فردی چگونه بوده که متأسفانه به این صورت نتیجهش رو ما می‌بینیم.
نکته بسیار جالبی رو اشاره کردید آقای دکتر رحمتی.
خواهش.
من می‌خوام توجه بدم جوانان عزیزمون رو. شما الان دقت کنید صهیونیست در جهان.
بله.
صهیونیست‌ها در جهان الان این سه تا آفت به سراغ اونهاست. یکی اینکه پایان پذیری.
بله.
یکی اینکه ترس دارن. دو اینکه حسرت می‌خورن. این سه تا تجار صهیونیست رو در جهان محاصره کرده و اجازه نمیده اون لذتی رو که از ثروت و سرمایه که جمع کردن ببرن. چرا؟ چون جهان‌بینی اونها اینه که ما نژاد برتر جهانیم.
بله.
دیگران در خدمت ما باید باشن. دیگران که اگر با ما همراهی نکردن، در خدمت ما نبودن، مانند سایر حیوانات کشتن اونها آزاده. باید چجور شما یک پشه یا یک حشره‌ای که شما را آزار میده شما میتوانید اونو بکشید؟ جهان‌بینی اونها میگه میشه بشر رو اینطوری کشت.
بله، بشری که در خدمت ما نباشه باید اون رو از بین برد. چون این جهان‌بینی دارن.
اگر صهیونیسم با این جهان‌بینی آمد توی بازار اقتصاد جهانی چه میکند؟ مسلم اقدام میکند به بانک‌هایی که بزرگترین بانک هایی که الان در دنیا هست ربا میده و ربا میگیره. چیه؟ متعلق به صهیونیست است.
بله.
تمام بانک هایی که بعضی از پول های نامشروع، چرا نامشروع؟ چون فروش جنگ افزار، فروش سلاح هایی که مردم را از زندگی و امنیت و محبت و ارتباط با همدیگر قطع میکنه، هلاک میکنه، به ذلت و خاک بدبختی مینشونه، تو این بانک ها پولش میره.
بله.
خب حساب کنید اگر قرار بر این که کسی ثروتمند بشه از خون مردم، از ناقص العز کردن مردم، از به اسارت کشاندن مردم، از به برده کشیدن انسانها، مسلم چنین فردی حتما حسرت، حتما پایان پذیری لذت، ترس از این که اموال او را از او نگیرن، اجازه نمیده لذت حقیقی این ثروت و سرمایه رو بچشد. شما میدونی که در بعضی از کشورها واقعا این صهیونیستی که الان بشر رو آزار میده از ثروت بسیار زیادی برخوردارن.
بله.
ولی میبینی از امنیت پایینی، از ترس زیادی، از حسرت اینکه چرا ما این پولا رو نمیتوانیم لذتش رو ببریم.
بله.
این باعث میشود که ما بگوییم جهان بینی صهیونیستی در اقتصاد سبب میشود که به جهان انسان به گونه حیوانی نگاه کند.
بله.
به گونه نگاه کند که انسان در مقابل یک درنده قرار گرفته که باید او رو نابود کنه، یا در مقابل یک مثلا حیوانی باید او رو شکار کنه و استفاده کنه ازش. این جهان‌بینی سبب میشه اقتصادی که صهیونیست الان برای خودش تعریف کرده، ربا دادن، ربا گرفتن، جنگ افزار فروختن، جنگ افزار تولید کردن، این اقتصاد حاصل اون جهان‌بینی.
بله.
پس در اینجا ما به جوانان عزیز توصیه میکنیم که نهج البلاغه به شما میفرماید که اگر میخواهی ثروتی داشته باشی که مردم رو واقعا انسان ببینی، به عزت و شرافت اونها احترام بذاری و از خون اونها برای خودت ثروت و سرمایه و سکه و دلار و ویلا و انواع اقسام ثروت ها تهیه نکنی، ابتدا به دنبال جهان بینی باش. اگر جهان بینی شفافی پیدا کردی، اون موقع از ثروت و سرمایه لذت خواهی برد.
بسیار خوب. از شما استاد درودی بسیار سپاسگزاریم که در برنامه امروز هم حضور یافتید و با بیانات شیوای خودتون شنوندگان عزیز رو از مباحث اقتصادی کتاب شریف نهج البلاغه، به خصوص خطبه 23 این کتاب شریف، بهره‌مند نمودید. خب عزیزان، به پایان برنامه امروز اقتصاد در نهج البلاغه رسیدیم. انشاءالله برنامه امروز هم مورد استفاده شما خوبان همراه واقع شده باشه. سامانه پیامکی 30,036,37 آماده دریافت نقطه نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما در رابطه با برنامه خودتون، برنامه اقتصاد در نهج البلاغه است. به اتفاق کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد درودی، تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ و مهربون می سپاریم. التماس دعا.
اکولنگر یکی از کهنه‌ترین شهری‌های جنوب ایران، بندری به کهنگی تاریخ ایران باستان و دریانوردی‌هایی که از زمان هخامنشیان تا اروز لنجی‌ها و کشتی‌هاش رو از خلیج فارس به دورترین سواحل دنیا شابرده. اسم کهن بندر گوگانا بوده و به بندر مروارید هم مشهوره، چون که یکی از مهمترین مراکز صید مروارید در خلیج فارسه. ته رویداد ایران جان، هرمزگان ایران از شما دعوت کرد که به لنگه ته 180 کیلومتری غرب بندر عباس سفر بکنید. اگر به بندر لنگه سفر تو که و تاویز یکی از دیدنی ترین سواحل جنوب رو ببینی، ازتو دعوت کنیم که ساحل صخره‌ای مکسر بندر مقامو هم ببینی، جایی که شکوه صخره‌ای و آبی خلیج فارس یکی از قشنگترین منظره‌های طبیعی رو به شما هدیه اده.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامحور.
من از سای نهو خورشید فردا مال ماست، تو که باورم کنی عشق دنیا مال ماست. شب نهو شکوه نهو قلب ستاره روشنه، غم نهو غصه نهو وقتی دلت پیش منه. دست به دست من بده، دست به دست من بده، چشمه از نسیم نفس سنگ و درخت بگو از شب نمه پشت پنجره دست به دست من بده پا به پای من بیا به خون امروز مال عشق بگو فردا مال ما دست به دست من بده پا به پای من بیا به خون امروز مال عشق بگو فردا مال ما شب نگو شکوه نگو قلب ستاره روشنه غم نگو غصه نگو وقتی دلت پیش منه
دست به دست من بده تا به پای من بیا
به خون امروز مال دست به دست من بده پای من بیا بخون امروز مال دلش بگو فردا مال ما
اول ایمنی یک شنبه 31 تیر 1403، مشهد، شهرک صنعتی توس، شرکت صنایع الکترونیک. امیر ارسلان 14 سالش بود. تابستونه که مدرسه تعطیل میشد هر از گاهی میرفت محل کار پدرش تا ازش کار یاد بگیره. آخه این پسر با استعداد خیلی کار کردن رو دوست داشت و داخل خونه هم زیاد به مامانش کمک میکرد. امیر ارسلان خیلی وقتها به باباش میگفت میخوام کار با دستگاه رو کامل یاد بگیرم. پدرش آقا داوود هم چند باری بهش قول داد یک روز که سرش خلوت باشه با خودش میبرتش سر کار و کار با دستگاه تراش رو بهش یاد میده. 3 روز قبل، پنجشنبه 28 تیر 1403، آقا داوود برنامه کاریش رو کامل اجرا میکنه و سفارش جدیدی هم نداشت و به همین خاطر به یک نفر از همکاراش میگه برو یه مقداری اسید از انبار بیار و داخل این بطری نوشابه بریز که فردا بشینیم دستگاه رو سرویس کنیم. یکی 2 روز قطعات دستگاه رو سرویس کردن و یه دستی هم به سر و گوش کارگاه کشیدن. آقا داوود به همکارش احمد میگه وسایل اضافه رو جمع و جور کنه، اگه لازم نمیشه بریز دور. یه مقدار اسید اضافه اومده بود که احمد میریزه داخل یه ظرف نوشابه تا جای کمتری بگیره و میذاره روی میز کار. یکشنبه 31 تیر 1403، مشهد، شهرک صنعتی توس، شرکت صنایع الکترونیک. آقا داوود به همراه امیر ارسلان صبح میره سر کار. اول صبحی امیر ارسلان میره کارگاه‌های کناری و دوستای پدرشو میبینه و خوشوبش میکنه و خلاصه کلی دور و برش شلوغ شده بود. آقا داوود برای صبحونه امیر ارسلان رو صدا میکنه که بیاد صبحونه‌شو بخوره. بعدش میره سراغ کارشو سرگرم سرویس دستگاه میشه و امیر ارسلان هم میشینه روی صندلی و با گوشی بازی میکنه تا کار باباش تموم بشه و بیاد بهش کار با دستگاه تراش رو یاد بده. ساعت 10:20، کارگاه تراش شرکت صنایع الکترونیک. داوود درگیر کار بود که به شاگردش گفت برو یه مقدار آب خنک بیار. شاگردش هم میره از آب سرد کن مقداری آب داخلی بطری نوشابه کوچیک میریزه و میاره برای آقا داوود. بطری که خالی شد، شاگرد آقا داوود پیش خودش میگه برم دوباره بطری رو پر کنم که شاید امیر ارسلان تشنه شه، آب خنک دم دست داشته باشه. آقا داوود هم بلافاصله رفت سمت دستگاه. امیر ارسلان در همین فاصله کوتاه تشنه میشه و به باباش میگه آب هست داخل کارگاه؟ باباش هم میگه احمد رفت آب بیاره. ببین روی میز نیست؟ امیر ارسلان میگه آره هست و میره شیشه نوشابه رو باز میکنه. و
وقتی استاد خورد من رفتم دوباره شیشه رو پر کنم که متوجه نشد، فکر کرد که شیشهی که روی میزه شیشه آبه. سریع رفتیم بغلش کردیم، کم کم از شدت سوزش و درد از حال رفته بود. سریع هم سوار ماشین شدیم و رفتیم بیمارستان.
نهایت پس از 4 روز خیلی دردناک، ماتم وارد زندگی داوود میشه و امیر ارسلان برای همیشه دنیا رو ودا میکنه. برای این پرونده نتونستیم از خانواده محترم ایشون مصاحبه بگیریم و شرایط خیلی سختی رو دارن پشت سر میذارن. کارشناس برنامه:
عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم هر کجا که هستید شاد و سلامت باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه‌ای از دفتر پر از مخاطره و حوادث رو با هم ورق بزنیم. پرونده امروز حاوی چند نکته هست. نکته اول این که در محیط کار شاهد دستگاه‌های برقی، تجهیزات خطرناک و محیط‌های ناایمن هستیم. محیط کار محیط بازی برای بچه‌ها نیست. محیط کار محلی برای نگهداری یا کنجکاوی بچه‌ها نیست که به خاطر مهر و محبت یا شوق و ذوق یا کنجکاوی بچه رو وارد این محیط کنیم. در محیط کار یه سری از تجهیزات و وسایل هستن که حتی همکارانی به غیر از متصدی مربوطه بهش آشنایی ندارن. مثلا قطعه‌ای، وسیله‌ای یا ماده‌ای روی میز کار هست که من متصدی بهش آشنایی دارم، اما همکارانم شناختی ازشون ندارن. بعد اون وقت چطور انتظار داریم که یک غریبه، اون هم یک نوجوان، از این وسایل شناختی داشته باشه؟ یک کارگاهی مثل کارگاه تراشکاری که سر تا سر محیط ناامنی برای کودکان و نوجوان ها هست، تبدیل شد به یه فضایی برای مرگ یک کودک 14 ساله. اما نکته دوم اینه که برای مواد شیمیایی حتما باید قوانین و الزامات ایمنی رو رعایت کنیم. سیستم GHS یک سیستم هماهنگ جهانی هست که توصیه هایی رو داره برای برچسب‌زنی مواد شیمیایی. یادمون باشه به هیچ وجه نباید مواد شیمیایی رو در ظروف متفرقه نگهداری کنیم. اگر به صورت فله ماده‌ای خریداری شده و قصد داریم به ظروف کوچکتر انتقالش بدیم، حتما باید برای ظروف کوچکتر برچسب STS یا سیفتی دیتا شیت رو در نظر بگیریم که میشه برگه اطلاعات ایمنی برای اون ماده شیمیایی که همه بدونن داخل این ظرف چه ماده‌ای هست.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
STS یا برگه اطلاعات ایمنی حاوی نکات و اطلاعاتی در خصوص مواد شیمیایی هستش. مثلا اینکه کاربرد این ماده شیمیایی چی هست، برای انسان چه خطراتی داره، حالا خطراتی برای سیستم تنفسی، گوارش، چشم و پوست. بعد میگه اگه به نحوی با این ماده مواجهه برقرار شد، کمک‌های اولیه برای نجات فرد چی هستش. به عنوان مثال اگر ماده‌ای به طور سهوی مورد استفاده گوارشی قرار بگیره، ما باید فرد رو وادار به استفراغ کنیم، یا آب بنوشه یا شیر بنوشه، یا حتی ممکنه مجبورش کنیم که از آنتیدوت استفاده بکنه. یا اگر با چشم مواجهه داشته باشه، باید چه اقدامی رو بلافاصله انجام بدیم. این برگه کاربردهای دیگه‌ای هم داره. به عنوان مثال ملاحظات زیست محیطی که اگر محدودیتی برای دفع پسمان داشته باشه در اختیار ما قرار میده، و اینکه حتی در چه فضاهایی نگهداری بشه، یا اینکه شیوه حمل و نقلشون به چه صورتی هست، و یه سری اطلاعات دیگه.
خیلی موارد دیده شده که داخل ظرف الکل اسید ریخته شده، داخل ظرف شیشه پاکن تینر ریخته شده و خیلی رفتارهای خطای این چنینی. موارد خطرناک بارها هم مشاهده شده این هست که داخل بطری‌های نوشابه یا آب معدنی مواد شیمیایی نگهداری میشه. این فقط محدود به صنایع و کارخانجات نیست، در کارگاه‌ها و فضاهای کاری خانگی هم وجود داره. در منازل هم بعضا می‌بینیم که چنین اتفاقی می‌افته و مخصوصاً در محیط منزل که بسیار مستعد مواجهه سایر افراد خانواده هست، مواردی بوده که خانم خونه یه ماده شیمیایی رو داخل بطری نوشابه ریخته و توسط افراد خانواده استفاده شده و حادثه بسیار شدیدی رو ایجاد کرده. اما نکته سوم اینه که ظروف مواد شیمیایی هر جایی نگهداری نمیشن. در صنایع و کارخانجات باید فضایی یا انباری داشته باشیم به عنوان انبار مواد شیمیایی که تمام مواد شیمیایی رو در این انبار نگهداری کنیم. در کارگاه‌های کوچکتر هم باید مواد شیمیایی رو در یک محفظه ایمن و کاملا دور از دسترس افراد نگهداری کنیم. و نکته آخر این هست که به هیچ وجه کودکان رو به محیط کار وارد نکنیم. اطرافمون در محیط کار حاوی تجهیزات و وسایلی هست که هر کدوم میتونه حادثه ساز باشه برای کارکنان. حتی وزارت کار برای حداقل سن شاغل هم قانون تعیین کرده.
آقای علی سابیزا، عضو کمیسیون اداری کار:
ماده 79 قانون کار صراحتاً عنوان کرده که به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوعه، که صراحتش هم توی قانون عنوان شده و ابلاغ هم شده. قاعدتاً وقتی که این قانون میاد یه تمهیداتی هم باید راجبش اندیشته بشه، از جمله این که اگر افراد بالای 15 سال و زیر 18 سال که کارگر نوجوان نامیده میشن قرار باشه به کار گمارده بشن، باید حتما یک سری آزمایشاتی براشون انجام بشه که زیر نظر سازمان تامین اجتماعی باید این آزمایش ها انجام بشه و نتیجهش اعلام بشه و در صورت صحت و سلامت کارگر میتونه مشغول به کار بشه. این آزمایشات باید حتما دوره‌ای و سال یک بار انجام بشه و در پرونده استخدامی فرد هم بایگانی بشه. راجب ساعت کاریشون هم چون این افراد محدودیت هایی دارن، افراد بین 15 تا 18 سال، این ساعت باید کمتر از افراد معمولی به کار گمارده بشن، که حالا این نحوه به کار گمارده شدنشون هم حتما باید با کارفرما هماهنگ بشه. حالا این نیم ساعت میتونه ابتدای شروع به کار باشه یا در انتهای ساعت کاریشون باشه و هر نوع کار اضافه، شامل اضافه کار و یا شب کاری و به کار گماردن اونها توی کارهایی که سخت و زیان‌آور باشه برای اینجور افراد ممنوعه. و در مشاغل و کارهایی که ماهیتشون هم برای این افراد مشخص شده، سلامتی اون افراد باید مد نظر قرار گرفته بشه، هم سلامتی جسمانی و هم سلامتی اخلاقیشون. راجع به این سلامتی اخلاق قانونگذار صراحتی عنوان نکرده که منظور از سلامتی اخلاقی این، باید یه مکاتبه با وزارت کار صورت بگیره، یعنی کارفرما باید با وزارت کار یه مکاتبه انجام بده و اون نوع کارو که سلامتی اخلاق ممکنه به خطر بیفته رو وزارت کار باید مشخص کنه. یعنی یه مکاتبه میشه و اونا به صورت مکتوب به اون کارفرما اعلام میکنن کاری که براش در نظر گرفتن رو میتونه انجام بده یا خیر.
و اما سخن پایانی، یادمون باشه مواد شیمیایی در هر جایی نگهداری نمیشه. در صنایع بزرگ مواد شیمیایی در انبارهای مخصوص نگهداری میشن و در کارگاه‌های کوچکتر هم باید فضایی براشون در نظر بگیریم که غیر قابل دسترس برای دیگران باشه. و نکته آخر هم استفاده از ظروف مناسب برای نگهداری مواد شیمیایی هست که احتمال خطا رو به صفر نزدیک کنه. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس که امروز هم ما رو شنیدید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.